میزان شویش اینقدر بالا هست که بخواد وارد برنامه واکسیناسیون کشوری بشه. اما اون چیزی که به اصطلاح متخصصان عفونی دارن میگن و واقعیت موجود خب خیلی متفاوت از اون چیزیه که مسئولین دارن اعلام میکنن و امیدوارم فکر میکنم که یکی از ضرورت هاست، چون ما دو تا بحثه، یکی بحث حفاظت از نسل رو داریم که خب این نگرانی اصلیه هست و دومی اصلا هزینه هایی که برای نظام سلامت خواهد داشت در آینده نچندان دو.
بله خیلی هم سوال میشن طرف مردم، پیام میدن که اصلا این واکسن چی هست، چجوری میتونن تهیه کنیم، چه سنینی میتونن در واقع دریافت کنن، شیوهش چجوری. خیلی سوال متعدد داریم.
اصلا خیلی پیرامونش سوال زیاد هست، به خصوص شبکه‌های اجتماعی باعث شدن که توی چند سال گذشته مردم آگاهیشون یک در این زمینه زیاد
هم نگران هم بشن
و به تبع اون افزایش آگاهی نگرانی ها هم زیاد شده. خانواده ها خیلی نگرانن، چون میگم بیشترین افرادی که در معرض خطر هستن گروه های سنی پایینن، نوجوانان و جوانان، و خب این گروه سنی خیلی هم ریسک بالایی دارن در مقابل بیماری و خب باید یه چاره‌ای واقعا براش اندیشیده بشه.
خب گفتگوی شما رو بشنویم با دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری و فلوشیپ بیماری‌های عفونی.
استاد سلام، شبتون بخیر.
من هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. دارم که روز خوبی رو گذرونده باشم و شب خوبی در پیش داشته باشم.
ممنونم استاد. فکر میکنم دیگه شما تاریخچه واکسیناسیون کشوری رو، حالا اینکه چه بیماری هایی از چه تاریخی جزء برنامه واکسیناسیون رفتن رو خیلی بیشتر از ماها به یاد دارید و حتما این مقاومت ابتدا به ساکن بوده همیشه که در مقابل حالا یک سری گروه های علمی و یک سری حالا گروه هایی که غیر علمی بودن برای ورود واکسن ها. آیدو طالب مشخصا ابتدای تعریفی در خصوص این بحث ویروس HPV و اینکه چه سویه هایی داره و چه خطراتی داره و کدوم گروه ها بیشتر در معرضش هستن توضیح بدید، بعد بریم سوال سر وقت واکسیناسیون.
من مقدمتا باید برای در واقع اطلاع و آگاهی مردم عزیزمون چند تا نکته رو باید ذکر بکنم. ببینید در طب بیماری های عفونی یک مسئله هست، همه میدونن ولی من باید تکرار میکنم که همیشه ما میگیم پیشگیری خیلی بهتر از درمان.
بله.
و ببینید الان ما یه سری از بیماری های قابل پیشگیری هستند در کشور داریم که مثلا فرض کنید 50 یا 100 سال 80 سال پیش توی ایران مرگ و میر زیادی توی آحاد مردم ایجاد کرد، مثلا همین بیماری سرخک، مثلا سیاه سرخه، کوزاز، دیفتری و در واقع بیماری های دیگه که خب برصد الان فرج اطفال، هپاتیت و این چیزا. خب ما خیلی با یک طرح منسجم و حساب شده در کشور در اصولی شاید نزدیک 47 ساله پیش یک طرح رو گذاشتن برام Extended Program of Immunization، یعنی طرح گسترش ایمنسازی. آمدن گفتن آقا همه این مردم حق دارن که بر علیه این بیماری های قابل بشکیت هسته باشن، مثل بیماری کزاز، سیاسفه، فلج اطفال، دیفتری، خدمت شما از کنم اینا واکسینه بشن و حتی اینا مجانی کردن، بردن مجلس مصاحبت کردن و خوشبختانه ما الان پوشش واکسیناسیون و برعده این بیماری های قابل پیشگیری دست واکسن این چیزی نزدیک با در بعض از سنا کردن پایش کردیم بالای 97-8 درصد. ما دیگه در چند قدمی در واقع الیمینیشن یا در واقع حفظ بیماری های سرخک و سرخجه در کشور هستیم. هپاتیت رو داریم، قول دادیم سازمان جهانی بهداشت تا سال 2030 در واقع در ایران در واقع الیمینیت میکنیم و در واقع حفظ میکنیم. هپاتیت سی به همگی رو قول دادیم که دیگه خدمتتون عرض کنم اوریون و سرخک و سرخجه هم که الان واکسیناسیون جزء واکسن MMR جزء واکسنهای بوچی مملکتمون هست. و به هر صورت بخوام بگم نسبت به حتی کشورهای منطقه ما یه سر گردن بالاتر از کشورهای دیگه هستیم تو این زمینه. خب حالا بعد از اون همه بیماری ها در واقع شامل این سرخک و سیاه‌سرخه و نمیدونم کزاز و نمیدونم هپاتیت اینا نیست، این واکسن هست که بچه های من و شما الان این واکسن ها رایگان میرن تو مرکز بهش درمانی میزنن و ایمن میشن. یه سری از بیماری ها هست که با گذشت زمان ظهور پیدا کردن که شاید اون موقع خبری ازشون نبود. یکی از این داره بیماری در واقع زگیل تناسلی یا در واقع HPV هستش که در واقع به خصوص تارگتش جوانای ما هست.
خب دکتر میفهمن یعنی بیماری نوپدیده ما تو دهه‌های گذشته نداشتیم،
چندین سال وجود داشته خب، ولی کم از زمانی که دیدم که در واقع تو جمعیت‌های جوان در واقع یه بزاری اون مهابه‌های خاص که در خانواده هست کنار گذاشته شده است، روابط جنسی در افراد سکشوال اکتیو ایج مثلا بی‌مهابه انجام میشه، حالا عمدتاً هم بدون وسایل محافظتی، خب دیدن تو جوامعی که اینجوری هستن از جمله کشور ما بخصوص جمعیت جوان ما در صدر قابل توجهی از در واقع جمعیت کشور تشکیل میدن، این بیماری در واقع یه طغیان ایجاد کرد. خب همین که همکارتون هم در معرفی ابتدایی گفتن، ما الان واقعا با نمیگم اپیدمی ولی واقعا با در واقع طغیان این بیماری در جوان ها رو در ما من بهتون بگم من مثلا پسند 30 و مریض در روز نشد در دوازده تاشت از این قضیه میان سوال میکنم و میخوان از این قضیه
آگاه بشن. 50% مراجعی
بله نشون میده که این حتی من مطب ریفرال مطبی که و برای سر از خانقات من بشت نید ولی همه ممکن اینجور نباشن، ولی همین یه خود برسیم بگم تجربه که کشور افریقای جنوبی داره در مورد این بیماری زگیر تناسلی HPV و یه طرح هماهنگ آمدن در واقع بچه های از 9 سال تا 11 سال رو واکسن همین در واقع HPV رو که یه واکسن تجاری به نام گاردازید، حتی جالبه که شرکت MSD که خودش این واکسن میزنه تمام هزینه های این تر رو پرداخت کرد و در عرض چند سال زدن الان نزدیک حداقل 18 تا 20 ساله که از این تر داره میگذره و متوجه شدن که در واقع در جامعه ساوت آفریقا بروز سرطان های دستگاه تناسلی مثل سرطان دهانی رحم به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرد، به طوری که الان مثلا فرض کنید حتی مثل زدنی شده. بعد اومدن دیدن که حتی اگر این واکسن ها از سنین مثلا فرض کن ابتدایی مثلا 9 سال تا 11 سال بزنن اصلا لازم نیست که الان 3 تا واکسن ما میزنیم برای این بیماری HPV خب یکی الان میزنیم یکی دو ماه دیگه میزنیم یکی 6 ماه دیگه خب. حتی در یه تحقیق تحقیقاتی بعدیش اومدن ثابت کردن اگر شما از ابتدای زندگی یعنی از همون مثلا 9 تا 11 سالگی 12 سالگی این واکسن رو بزنید اصلا لزومی نداره 3 تا واکسن بزنید،
با دو یه دوزش کفایت میکنه،
با دو تا واکسن کفایت میکنه، دو تا واکسن کفایت میکنه. این هم الان پابلیش شده، ما هم توی ایران دستور عملمون رو آوردیم توی حتی سازمان جهانی بهداشت هم خب بخصوص برای کشورهایی که ریسورس لیمیتد هستن یعنی منابع مالی بالا ندارن توصیه کرده که این کار انجام بده.
خب استاد یه کاری بکنیم آی دکتر، میدونم که خب اطلاعات شما فراوانه، ما مشکل تایم داریم و محدود زمانمون.
من یه نکته بگم که
بگید بعد دیگه، حالا من تیتوار
در هندوستان همین واکسن رو در یه ترایال با یک دوز زدم و دیدن کارایی داره. حالا اگر دو دقیقه سه دقیقه با من وقت بدید من میرم بقیهشون میگم تمام میکنم. چقدر دیگه وقت دارم
دکتر؟ بزنید یه کاری بکنم من بپرسم در قالب سوال، حالا چون سوالاتی که بیشتر مطرح هست تو این حوزه خب چند تا بخشه، یکی بحث اون روش های انتقال و به اصطلاح نحوه شیوع بیماری هست، یکی بحث گروه های سنی هست که در خطرن و موضوع آخر همون بحث واکسیناسیونه که از چه سنی باید، حالا یه بخشش رو اون واکسن رو از آخر شروع کردیم، میخوایم اون واکسن رو هم بگید مثلا چه سنی بزنن اثر بخشش بیشتره اینا رو بگید.
در هندوستان هم گفتم یه تری اومد که یه دونه واکسن زدم و دیدم اثر بخشش مثل در واقع همون سیتوه هستش که الان باز دارن رو اون سازمان جانی بودن.
تو چه سنی استاد؟
هم ابتدای زندگی، ابتدای زندگی و بعد البته هنوز مجامع معتبر علمی دنیا یک دونه واکسن رو تایید نکرد ولی دوتا رو برای اگر در 9 تا 11 سالگی تجدید بشه تایید شده است. حالا بریم رو قسمت این، ما این واکسن هایشی نزدیک بیش از در 12-15 سال تو ایران داریم، واکسن وارداتی رو به نام واکسن سلام گاردازید و الان اینقدر اقبال به طرف واکسیناسیون هست که یه عده در بازار آزاد این واکسن ها را واکسن های 9 ظرفیتی داره و 4 ظرفیتی که تو ایران هست، حتی تا 20-25 میلیون میخرن یک دوزشون و میرن به بچه هاشون میزنن و تو سفر نیستن. حالا یه عده برصد آدم های شیاد هم تو همه چیز هست که سوء استفاده میکنن، میگن آقا از ترکیه آوردیم، نمیدونم از کجا آوردیم. مثلا من موندم کسی که عمده اونا که از ترکیه میارن مسافرن، اصلا چجوری زنجیره سرد این
بله اطلاع ندارن آقای دکتر. خانواده ها خیلی وقتا مطلع نیستن، همین زنجیره سردی که شما میفرمایید رو خوب مصرف کننده نمیدونه.
همینجا ما باید به اطلاع رسانی بکنیم که آقا جون واکسن رو کشور وارد کرده، واکسن تولید داخل هم الحمدلله الان در دست است. اصلا این که میگن آقا بیاید من واکسن از ترکیه آوردم و نمیدونم از فلان جا آوردم، شما بگید آقا ما نمیخواد، چون این واکسن مطمئنا زنجیره سردش.
خب آی دکتر مردانی، شما خب نمیدونم الان هم باز عضو کمیته کشوری واکسیناسیون هستید یا نه؟ خب اونجا خب آی دکتر ما مشکلمون فکر می‌کنم اونجاست، چون اونا هنوز به این باور نرسیدن که این در کشور اینقدر شیوعش زیاد شده که ما اینو ببریم توی برنامه واکسن، هم این بازار سیاهش جمع بشه، هم نگرانی از نسل آینده. خب این
اشاره شما فرمودید. ببین یکی این که این واکسن بره تو طرح API یه مقوله است، این که واقعا الان در دسترس باشه مقوله دیگری. الان به نظر من اون چیزی که مهمه باید این واکسن در دسترس مردم باشه به قیمت مناسب و با کیفیت مطلوب. این چیزی که من اعتقاد بهش دارم. ما
چی باید اینو تامین کنه آقای دکتر؟ من مصرف کننده که خب نمیتونم، وزارت بهداشت و نهاد وارد کننده رسمی کشور.
من خدمت همین رو توضیح میدم. ببینید این واکسن در ایران از چند دو ظرفیتش از چندین سال پیش ایران ساخته بود و استفاده میشدن همکاری زنان زایمان میدادن، میخواستن 4 ظرفیتی بزنن. بعد من بهشون گفتم آقا همون 2 ظرفیتی نیرو داریم، اشکالاتی تو کارش بوده که اقبال ازش پسند داخل دارم میگن. حدود 2.5 سال پیش ما در نتیجه پیشنهادی که خود وزارت بهداشت من دادن، من خودم آمدم مجری طرح شدم، آمدم گفتم آقا جون ما میخوایم ببینیم این واکسنی که توی ایران الان ساخته میشه هم از واکسن خارجی اثر داره یا نداره، عوارض جانبیش کمتره بیشتره و آیا میشه آیا ما بریم به این طرف که از واکسن تولید داخل استفاده کنیم به جای اون یا نه. این سوالی بود که طرح تحقیقاتی من شد حدود 1.5 سال پیش. ما 1.5 سال 2 سال در مورد این کار کردیم، نتیجهش این درآمد. خیلی نتیجه جالبی، واکسن 4 ظرفیتی پاپیلوگارد ایرانی رو ما اومدیم با واکسن 4 ظرفیتی گاردازیر ابسی که خارجی مقایسه کردیم در حدود 670 نفر و بعد با یه نتیجه بسیار قابل تعجب متوجه شدیم که نه فقط تولید آنتیبادی در نوع واکسن تولید داخل کمتر از مشابه خارجی است، بلکه یکم بالاتر هم هست، چون ما ادجوئنتی که استفاده کردیم برای این واکسن یه ادجوئنتی بود که یکم قوی تر از نمونه خارجی بود، ایمنیزایی بیشتری میکرد. البته نتیجه دیگه هم که گرفتیم یه مقدار عوارض جانبی ما مثلا درد در محل قرمزی و فلان ما نسبت به مشابه خارجی بیشتر، ولی عوارض جانبی در حدی نبود که ما در واقع از قید واکسن رو بزنیم. اینو ما در سه یک نامه وزارت بهداشت و رسمن شاید رو دست 4 ماه ما توش اعلام کردیم واکسن 4 ظرفیتی ما لایسنس فروش گرفته، الان تو تمام بازار ایران توزیع شده.
آخای دوی تو یه دوره همین واکسن 4 ظرفیتی همین چند ماه اخیر توزیع شد، بعد جمع شد از بازار، بعد اعلام کردن که
اشتباه کوچکی شده بود. اتفاقا بنده خودم رفتم اداره داروغذا توضیحات لازمه رو دادم و رفع ابهام شد، بعد از 3 روز دوباره توزیع شد.
یعنی الان موجوده توی بازار، قیمتش چقدر
بود؟ الان داروخانه بیمارستان خودمون داریم، بیمارستانای کل کشور هم با قیمت 2,500,000 تومان ببین قیمت
مشخصه
4,900 الان. خب بله هر دوزی سن نزدیک 5 تا است، خب 5 میلیون تازه اونم تازه بعد از اینو بگیری و اون بگیری. ولی این ما به این نتیجه رسیدیم که اگر ما واکسن تولید داخل مناسبی با قیمت مناسب خب و کارایی مناسب در اختیار مردم بذارید، این صفا شکسته میشه.
خب آقای دکتر، خب به عنوان یه هم فرد علمی و هم فردی که توی تصمیم گیری ها هم به نوعی میشه گفت تاثیرگذار هستید، معتقدید که باید وارد برنامه واکسیناسیون کشوری بشه؟
بله ولی نه الان.
کی پس استاد؟ کی وقتش میشه؟
ببینید ما خدمتتون میگم، ببینید ما الان در واقع با یه طغیان بیماری توی افرادی که سکشوال اکتیو ایج هستن در سن مثلا فقط 15 تا 25 30 سال 40 سال حداقل 35 سال داریم، اینو باید ما اول پوشش واکسیناسیون به خصوص در افراد در مرز خطر اونو برسونیم به نزدیک های مثلا فرض کن.
خب ببینید آقای دکتر، رسوندنش یه بخشش به عهده هم نظام سلامت و متولی هستیش وزارت بهداشت، یه بخش حال مردم هم. مردم که توان شاید مالی نداشته باشن برن مثلا دو دوز بزنن 5 میلیون بدن، حالا به خیلی یا بگی الان میگن آقا من واقعا ندارم، نمیدونه چه اتفاقی میفته ولی خب نداره بده.
ما صحبت‌های اولیه داریم میکنیم که شرکت‌های بیمه که عمدتاً بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی هستن و دو تاشون بالای 80-90%
پوشش
میدن، درصدی از این قیمت همین 2,500,000 تومان هم اونا بدن. اگه این قضیه اتفاق بیفته واقعا مشکلاتمون کاملا.
ولی آقای تو به عنوان یه شهروند از شما و همه مسئولین وزارت بهداشت میخوام که این واقعا برود توی برنامه واکسیناسیون. حالا شاید از لحاظ علمی شما پاسخ دارید ولی من هنوز قانع نشدم آقای تو.
برنامه بعدی
خیلی خوب آقای تو، ما زمانمون بچه‌ها میگن تموم شدی.
برنامه بعدی ما همینه ان شاءالله بیاری خدا، برای این زمینم تلاش
می‌کنم. سپاسگزارم. ممنونم از شما.
ممنونم از آقای دکتر مردانی و همینطور از شما آقای ابراهیمی. یه گفتگوی کاملا علمی و تخصصی و پزشکی بود، امیدواریم که شنوندگان استفاده کرده باشن. اینجا همچنان روی خط خبر. و اما آخرین موضوع امشب روی خط خبر، کارت نان برای خرید نان ارزان و با کیفیت.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
توقعمون از ریاست محترم جمهور که یک زمانی نماینده مجلس بودند و قانون هدفمندی یانونه‌ها به امضای ایشون هم رسیده است، این رو اجرا بکنن. اگر اجرا بشود، حالا میتونه اون بونکارت باشه، کارت نان باشه یا هر روش دیگری که در واقع ما به مردم این امکان رو بدهیم که پول در حسابشون باشد و برن از واحدهای نانوایی که کیفیت بالاتری دارن نان با کیفیتتری تولید میکنن. قطعا روی کیفیت نان تاثیر خواهد گذاشت، قطعا روی قیمت نان تاثیر خواهد گذاشت.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
بیست و چهل و هفت دقیقه از آقای شهاب نژاد، خیلی وقته که ساکتن و سکوت کردن و حالا وقتشه که صحبت کنن. خب وقتمون خیلی کمه، محدوده، ولی موضوع بسیار خوب و جالبی هست.
موضوعی هست که درباره در واقع سفره همه ما ایرانی ها هست. نان در واقع یکی از مهمترین اتفاقات زندگی و خب الان هم با طرح‌های متفاوتی که داده شده، خبری رو شنیدیم که گفتن که قراره به این موضوع کارت نان تعلق بگیره و حالا می‌خوایم ببینیم که این کارت نان در واقع چه کاری رو انجام میده و چه مزایایی داره
و چطور می‌تونیم این کارت رو
تهیه کنیم بله.
خب پیش از این صدای آقای کرمی رو شنیدیم، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، و الان ارتباط تلفنیمون به صورت زنده با ایشون برقرار می‌شنویم. بفرمایید.
سلام می‌کنم خدمت شما آقای کرمی، شب شما بخیر.
بعدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون، عید رو هم خدمت شما و شنوندگان عزیز
زنده باشید. ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم.
ممنون.
آقای کرمی بفرمایید که در واقع این طرح اعطای کارت نان چی هست، قراره چه اتفاقی بیفته و چه بازخوردهایی رو داره؟
ببینید شرایط حال حاضر توزیع یارانه آردونان که بالغ بر 250 همت هست،
بله،
در واقع مورد رضایت نه مردم هست، نه دولت هست و نه
نانوایان. بله.
ببینید
متاسف.
منابع عظیمی که در این حوزه وجود داره و داره هزینه میشه به نظر کارشناسان سر جای خودش هزینه نمیشه و در واقع بهینه مصرف نمیشه، خیلی در واقع معضلات زیادی رو داره و مشکلات زیادی رو ایجاد کرده. این رو الان دولت چهاردهم در واقع برنامه‌ریزی داره میکنه که به یه طریق دیگری در واقع این رو توضیح بکنه، یعنی یارانه همچنان یارانه نان باقی بماند، در واقع مردم در واقع هزینه زیادی برای نان پرداخت نکنن، ولی توزیع این یارانه به دقیقاً به دست مصرف کننده نهایی برسه.
به چه صورت؟ توسط همون کارت منظورتونه؟
ببینید ما قانون هدفمندی یارانه ها تفسیر پنجش میگه که دولت مکلفه که یارانه آرد و نان رو به خود مردم
بده
و در واقع مصرف کننده نهایی پرداخت بکنه.
بله.
حالا این رو به چند روش میشه پرداخت کرد که یکی از روش ها همون پول رو به حساب مردم واریز کرد، اون یارانه نان رو، و مردم وقتی به نانوایی ها مراجعه میکنن در واقع از این کارت یا همون بن کارت یا کارت نان استفاده کنن.
یعنی یه کارت مجزاست؟
نه همین منظورمون اینه که پول به حساب
به حساب سرپرست خانواده مثلا.
بله، یه کارت بانکی که حالا هر شخص داره و با کد ملی که داره.
بله.
بعد شما ببینید ما یه بخش عظیمی داریم که اسبا هستن، دارن از این یارانه استفاده میکنن. پس بنابراین ما میتونیم با این روشی که وجود داره اون در واقع به مصرف کننده نهایی و هر فرد ایرانی در واقع این رو تخصیص بدیم. اینم در واقع کمک خواهد کرد. ضمن اینکه الان ما ریساخت این موضوع رو در واحدهای نانوایی ایجاد کردیم، یعنی با همون بحث هوشمندسازی نان که همون نانینو هست تو واحدهای نانوایی، واقعیت قضیه اینه که امروز به درد خواهد خورد. تا امروز که این سامانه در واقع شرایط لازم رو نداشته و به درد نمیخورده، امروز
بعده.
این سامانه میتونه، این دستگاه کارتخوان میتونه با اون کارتهای بانکی این موضوع رو در واقع هدایت بکنه و پول به حساب مردم و مصرف کننده نهایی برسه.
خب بعد این طرح به نفع نانوا هم هست یا خیر؟
بله، از این منظر به نفع نانوا خواهد بود که ما فضا رو رقابتی خواهیم کرد، یعنی دولت میاد پرداخت میکنه به مردم، مردم هستن که انتخاب میکنن از کدام نانوایی نان رو بخرن.
خب آقای کرمی، الان ما در شهر تهران به عنوان مثال ما قیمت نان بعد از حالا جنگ 12 روزه در خیلی از مناطق تهران با قیمت‌های متفاوتی داره عرضه میشه و کیفیت‌های متفاوتی هم هست. یعنی می‌بینید شما کیفیت نداره نان، اما یه قیمت بالایی داره که اصلا جای دیگه این شکلی نیست و خب متاسفانه نظارتی هم هنوز صورت نگرفته بر این موضوع.
ببینید من همین رو عرض کردم، ما وقتی قیمت رو واقعی به نانوا بدیم، یعنی قیمت نان واقعی بشود و در واقع دیگه دستوری نباشه، اون موقع دیگه قیمت نان واقعی خواهد شد. یعنی ما وقتی قیمت گندم و آرد رو واقعی به نانوا در واقع تحویل دادیم،
بله،
قیمت نان هم واقعی خواهد شد. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا رقابت شکل خواهد گرفت. الان ما در واقع رقابت خاصی تو این حوزه نداریم. ببینید ما داریم یه یارانه‌ای رو میدیم، بعد از اون ور به نانوا میگیم با این قیمت شما مکلفی که نان رو در اختیار مردم قرار بدید.
بله.
ولی بحث کیفیت و رقابت رو از بین بردیم با قیمت دستوری. در اون حالت چه اتفاقی میفته؟ در اون حالت البته چند روش وجود داره.
بله.
یکی از روش ها اینه که در واقع دوستان دارن روش کار میکنن، همون بحث اعتباری هست. یعنی ما به مردم یه اعتباری رو دولت خواهد داد.
بله.
تو همین دستگاه‌های نانینو اون از اون اعتباره، یعنی مردم قیمت نان رو به همون قیمت سابق که قیمت مصوب دولت هست پرداخت خواهند کرد، از حسابشون کم میشه.
بله.
ما با تفاوت اون رو تا قیمت تمام شده برای نانوا مثلا عرض میکنم الان یک قرص نان مثلا لواش 1400 تومانه. حالا قیمت در واقع تمام شده و آزاد این نان چنده؟ مثلا قیمتش میشه 5000 تومان.
خب
اینو مثال عرض میکنم.
درسته.
این ما و تفاوت 1400 تومان، یعنی از مردم همون 1400 تومان از
گرفته میشه،
مردم کسب خواهد شد. ما و تفاوت 1400 تومان تا 5000 تومان رو در واقع در قالب یارانه دولت به نانوا پرداخت میکنه. توجه میفرمایید؟ یعنی این که ما یک فضای رقابتی رو در بخش نانوایی، در بخش کارخانجات آز، حتی در بخش کشاورزان، یعنی این
آقای کرمی، خب الان هم در واقع در قالب طرح یارانه داره دولت به نانوا این کار انجام میده، ولی خب بازخورد اونجوری نداره.
ببینید ما داریم توی آز در واقع این کار رو میکنیم دیگه، یعنی آزی که برای دولت لیستی ازاتوان تمام می شود،
بله.
میاد دولت به در واقع برای اینکه حمایت بکنه، میاد بله. 1200 تومان میده، 30000 تومان و 1200 تومان میده. این روش توزیع یارانه خب تا امروز جواب نداده دیگه. شما توجه بفرمایید،
بله، جواب نداده.
ما آیا اگر موفق بوده این طرح تا الان باید یه پاسخ مثبتی از این قضیه میگرفتیم؟
البته بعضی نانواها شاید به خاطر تخلفی که میکنن راضی باشن از این طرح.
نه، در من عموم بخش نان رو میگم، بخش مردم رو میگم. خب یه عده‌ای خب قطعاً تو هر سنفی هم این اتفاق میفته که یه سری تخلفاتی وجود داره، ولی وقتی شما راه تخلف رو درست کنی، یعنی ببندیم، قطعاً این تخلفات هم از بین میره. وقتی شما قیمت گندم رو با یک نرخ، یعنی تک نرخی به تمام مصرف کننده های حوزه گندم، کاری که در تمام دنیا داره اتفاق میفته، حتی شما کشورهای اطراف ما، یعنی همین عراق رو شما در نظر بگیرید، سوریه رو در نظر بگیرید، ترکیه رو در نظر بگیرید، میان به همه نانوایان، به همه قلادان، به تمام ماکارونی، به صنایع آرد بر کلن با یک نرخ آردو میدن. این چه اتفاقی میفته؟ اون رانت رو کاملا پوش از بین میبره و اجازه نمیده جا به جایی اتفاق بیفته، خدایی نکرده تخلفی روی بده. و از اون ور میاد چیکار میکنه؟ به مردم این امکان رو میده که شما نان با کیفیت، نان با در واقع معقول و با قیمت مناسب تر، یعنی وقتی شما
قیمت افزایش پیدا نمیکنه، پس
نه، برای مردم قیمت افزایش پیدا نخواهد کرد.
بله.
و میخوام اینو خدمت میگم، بعد ما فدا رو وقتی رقابتی کردیم بین این همه واحدهای نانوایی، قطعا قیمت نان هم متعادل خواهد شد. ببینید همین الان شما فرمودید که دارن برخی از نانوایان قیمت ها رو متفاوت میدن.
بله.
ببینید وقتی که ما فدا رو رقابتی کردیم، این برعکس خواهد شد. به جای اینکه افزایش نرخ داشته باشیم بعد تو برخی از نانوایی ها، نانوایی ها رقابت خواهند کرد که
آقای کرمی درجه بندی هم داره نان با کیفیت. مثلا میگم من اگر که یک سنگکی رو تهیه میکنم، سنگک ساده داره، کنجدی داره، نمیدونم با سایز مختلف داره، و اون نانوا داره از همون استفاده میکنه، یعنی از همون، حالا اگر یه ذره کنجد روی نون میزنه یا کار دیگه انجام میده، قیمت رو دو سه برابر داره به مصرف کننده میفروشه.
اینم ببینید در زمانی که یارانه رو ما به خود مردم دادیم، به نظر من این موضوع این قضیه هم از بین خواهد رفت، چرا که در واقع در فضای رقابتی هستش که اون آپشن هایی که حالا به عنوان آپشن اگه ما در نظر بگیریم،
بله.
به نظر من نانوایان باید اون آپشن ها رو به در واقع به صورت بعضن به صورت رایگان هم در اختیار مردم قرار بدن که مشتری پیدا بکنن و نانشون رو بتونن عرضه بکنن. الان شما
امیدواریم این اتفاق البته بیفته.
قطعا من به شما قول میدم که ما اگر یارانه رو در اختیار خود مردم قرار بدیم، پول تو جیب مردم باشه، مردم هم که انتخاب خواهند کرد که چه نانی با چه کیفیتی و با چه قیمتی رو خریداری بکنن.
ولی مهم اینه که همه نانواها در واقع نان با کیفیت بدن، چون هفته صبح شما مثلا حق انتخاب نداری از این محله به یه محله دیگه بری برای خرید و تهیه نان. به نظرم باید همه نانواهای نظارت کلی باشه که همه نانواها نان با کیفیت دست مردم بده.
بخش اصلاحی میکنم، بخش در واقع توزیع عادلانه یارانه رو گفتیم. از اون ور هم دولت وقتی یارانه رو توزیع کرد، دیگه باید بره در واقع
نظارتش رو تقویت کنه. اون وقت هم شما مطمئن باشید که ما یه بخش عظیمی از در واقع حوزه نظارتمون الان میاد کجا نظارت میکنه؟ تو بخش توزیع آرد،